أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که به بحث شرط عدالت در قاضی بپردازیم، یک استدراک و تکمیلی نسبت به بحث سابق عرض کنم که در شرط خامس طهارت مولد و طیب مولد که در قاضی شرط بود و وجوهی رو که بر این شرط مطرح کردیم، در نهایت اشاره کردیم به برخی از وجوهی که دلالتش بر اشتراط این شرط مقبول نبود و دلیل عمده ما بر این شرط معادای این وجه بود. این وجه اخیری که بهش اشاره شد کلام مرحوم صاحب جواهر بود که فرموده بود بنابر کفر ولد زنا اشتراط طهارت مولد در قاضی امر روشنیه، چون اسلام که در قاضی شرطه و لذا اگر کسی محکوم به کفره صالح برای این منصب نخواهد بود. نسبت به این وجه عرض ما این بود که این وجه و اصلا این مطلب و این ادعا خلاف قواعد و موازین عدلیه است. حکم به کفر شخص به خاطر گناه دیگری، پدر و مادرش یا یکی از اون دو، این خلاف عدل و خلاف حکم عقله. مبنای ایمان و کفر اختیاره و بر اساس همینه که روایات طینت رو با توجیهی که در انظار بعضی هست قابل پذیرش نیست، بلکه اخبار طینت ناظر به اقتضاعات اینگونه تفسیر می شود، نه علیت و سببیت تام. منتها این حرف که منصوب به برخی از بزرگان هم هست، یعنی کفر ولد و زنا، صحبت این بود که منشأ اصلا این قول و این حرف چیه. برخی از احتمالات مطرح شد. به نظر میاد برخی از احتمالات دیگر هم وجود داره که اشاره به اونها بی تناسب نیست. بلیزا کلام رو در ضمن اموری دنبال می کنیم که اموری که صالح می تونه برای مدرکیت این قول باشه. بعد از آنی که به این لفظ، یعنی حکم به کفر ولد و زنا، تعبیری از نصوص معهودمون نیست. وجه اولی که در این مقام ممکنه مطرح باشه و مبنای این قول باشه، کلامی است که مرحوم علامه قدس سره از مرحوم سید مرتضی در مختلف نقل فرموده که تعبیر ایشان اینه در جلد 9 صفحه 336 در مباحث دیات مربوط به دیه ولد و زنا، فرموده مسئله 33 دیه ولد و زنا، این عبارتی است که علامه در مختلف نقل می‌فرماد. قال سید المرتضى ممن فردت به الامامیه القول به ان دیت ولد الزنا فمن 100 درهم، یعنی مثل دیه کفار از یهود و نصارا، یعنی کسانی که محترم الدمن و دیه اونها با دیه مسلمان متفاوته. بعد خود سید مرتضی می فرماد و خالف باقی الفقها فی ذلک. منظور ایشان از باقی الفقها یعنی فقهای اهل سنت، از منفردات و از متفردات امامیه اینه، ولی بقیه فقها قائل به این مقاله نیستن. حالا قائل به این مقاله نیستن، من نمیدونم یعنی منظور اینه که اصلا دیهی برای او قائل نیستن، یا اینکه دیه او رو دیه مسلمان میدانن. بعد مرحوم سید فرموده و الحجتو بعد الاجماع المتردد، دلیل ایشان بر این که دیه ولد و زنا 800 درهمه بعد الاجماع المتردد، و یعنی اجماعی که متکرره در کلمات ایشون در انتصار. انا قد بینا ان من مذهب هذه الطائفه ان ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وان اظهر الايمان، یعنی ولد الزنا هیچگاه پاک و مؤمن نخواهد بود، نه جبرا، به ایثاره و اختیاره، اختیارا ایمان نمیاره، اختیارا که انه آلودگی رو و کفر رو مثلا انتخاب میکنه. و این اظهر الایمان، ولو تظاهر به ایمانم داشته باشه اما حقیقتا مؤمن نیست، که انه منافقه به اختیار. بعد فرموده و هم على ذلك قاطعون و بهی عاملون، یعنی مبنای مذهب از قطعیات. و اذا کانت هذه صورته عندهم، یعنی وضعیت ولد زنا این گونه است که اختیارا مؤمن نیست و اختیارا کافره، فیجب ان تکون دیته دیت الکفار من اهل الذمه للحوقه فی الباطن بهم، ولو در ظاهر اظهار ایمان میکنه و اسلام میکنه اما باطنن محکوم به کفر و اظهار ایمانش که انه دروغه. اینو مرحوم علامه از سید مرتضی نقل میکنه. بعد میفرماد علامه و قال ابن ادریس لما نقل مذهب السید المرتضی ولم اجد لباقی اصحابنا فیه قولا فاحکیه، نسبت به غیر سید مرتضی سایر اصحاب قولی رو در مسئله ندیدم که اون قول رو حکایت بکنه. منظورشون این نیست که همه اصحاب متفق بر این قولن، منظور اینه که دیگران متعرض حکم نشدن، ولذا بعدش میفرماد ابن ادریس والذی تقتضیه الادله التوقف فی ذلک و الا دیت له لان الاصل براءه الذمه، یعنی محکوم به بدتر از کافر محترم الدم، مهدور الدمه، لا دیت له لان الاصل براءه الذمه. این کلام ابن ادریسه در رد مرحوم سید مرتضی. از یه طرف سید مرتضی ادعای اجماع میکنه، از یک طرف هم ابن ادریس میگه نظر سایر اصحاب در مسئله محقق نیست، منقح نیست، تا اینکه ایشون حکایت بکنه. اینی که سید مرتضی فرموده ممن فردت به الامامیه، خب ما مکرر گفتیم ممن فردت به الامامیه معناش اجماع نیست، بلکه معنای این کلام از سید مرتضی در انتصار اینه که این قول مختص به امامیه است، ولو اینکه قائل به این قول یه نفر از امامیه باشه. یعنی این قول بین مخالفین و دیگر مذاهب وجود نداره، نه اینکه این قول مورد اتفاق نظر امامیه است. اجماعی که بعد ایشون مطرح میکنه، خب همون اجماعات علل قاعده‌ای سید مرتضی است، نه اجماع مبنی بر اقوال بالفعل فقها. مسئله ای که مثل ابن ادریس هم میگه لم اجد لباقی اصحابنا فیه قولا، که ظاهرش اینه که اصلا متعرض نیستن، نه اینکه لم اجد لباقی اصحابنا فیه قولا مخالفا. از اونور که انه این مؤکد اینه که این اجماع، اجماع علل قاعده‌ایه، نه اجماع به معنای وجود اتفاق نظر و قول بالفعل. حالا شاهد ما در این عبارت، حالا البته علامه هر دو قولو، هم قول ابن ادریس و هم قول سید رو رد میکنه، میفرماد اینا هر دو ضعیفند و حق اینه که دیه مسلمان در ولد الزنا ثابته اگر متظاهره به اسلام باشه، بلکه قتل او موجب قصاصه از باب عمومات و قضیه رو اینجوری تمام میکنه. و بعد میفرماد مرحوم علامه والاصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. بعدم یه قولی از مرحوم صدوق نقل میکنه در مقدار دیه ولد الزنا. به هر حال شاهد ما اینه که مرحوم سید گویا برای فرار از محظورات عقلی و مخالفت قواعد عدلیه حکم به کفر ولد زنا رو کرده، به این توجیه که به ایثارهی و اختیارهی کافر هست ولو متظاهر به ایمان باشه، ایمانش رو مبنی بر تظاهر به حساب میاره، که انه این حکم به کفر یک قضیه اخباریه است، یک خبر غیبیه که هر ولد و زنایی به اختیار واقعا کافره، نه اینکه محکوم به کفر تعبدن و حکومتن، محکوم به کفر حقیقتن، که انه موقف حکم به کفر او موقف تشریع نیست، بلکه موقف خبر غیبی و حکایت و بیان واقعیت، و به این معنا که خلاصه او به اختیار خودش مسلمان نخواهد بود. گمان من اینه که مرحوم سید قدس سر رو این حکم به کفر رو که و عدم ایمان رو که میخواد بفرماد، این رو تلقی کرده و استنباط کرده و اجتهاد اوست از برخی از نصوصی که قبلا هم اشاره شد، امروز هم اشاره خواهم کرد انشاءالله. و از اونجا که اون نصوص، نصوص قطعی هن، نصوص مقبول فقهای شیعه هن، به این معنا که حجیت خبر واحد یا حجیت اون سنخ از اخبار مبنای فقهای شیعه است. حالا ولو این که بالفعل این فقهای شیعه قائل به اون مضمون استنباطی و اجتهادی سید از اون روایات نشدن، اما که انهو علل قاعده باید می شدن. یعنی این مبتنی بر اینه که این روایات از دید فقهای شیعه سندن که معتبره، استنباط اون معنا و اون مفهومم که اگر قطعی شد از نظر سید، پس که انهو فقهای شیعه اون مضمون استنباطی سید رو قبول دارن، حتی اگر تصریح به خلافش هم بکنن. تصریحشون مبنی بر که انهو استنباط غلطیه. این اجماع علل قاعده یعنی این که هم در کلام شیخ ادعای اجماع میشه و در بعضی از موارد با تصریح به مخالفت ادعی از فقهای شیعه در این حال ادعای اجماع میشه، و همینطور سید مرتضی و غیر این دو بزرگوار. میگیم اجماع علل قاعده در اصول اینجوری این کلامشون رو بیان کردیم که منظورشون اجماع به لحاظ مدرک، مدرک مقبول عند الکل، ولو زمیمه فهم اون مطلب از اون مدرک شخصی باشه، به گونه ای که حتی دیگران تصریح به خلافش هم کردن، اما در این مطلب دیگران خطا وقتی که به نظر این آقا کردن در این استنباط، پس این استنباط و اجتهادی که خود سید از این روایات داره مسوق این میشه که ادعا بکنه که ایشون همه فقها به اصطلاح مجمع بر این مطلبن. حالا این روایاتی که مبنای استنباط و اجتهاد سید نسبت به کفر ولد و زناست چیه؟ حالا اون روایات اشاره خواهیم کرد، ولی فعلا غرض این بود که ایشان از این محظور کفر ولد و زنا، محظور مخالفتش با قواعد عدلیه، با این توجیه فرار کرده. ولذا این توجیه این که لا یکون طاهرن ولا مؤمنن به ایثارهی و اختیاره، ولذا که انهو دلیل بر کفر ولد و زنا امر دیگریه و این توجیهگر حکم به کفره، ولذا اینو نمیشه وجه و دلیل قول سید قرار داد، اینو باید توجیه حکم به کفر بعد از آنی که دلیل بر اثبات کفر دیگر ادله باید باشه. این مطلب اول ما تعبیر ازش کردیم به وجه اول، نباید این تعبیر درست نیست، تعبیر مناسب اینه که این مطلب اول بود، همونطوری که اول بحث اشاره کردیم. خب حالا مطلب دوم اینه که این مسئله رو، مسئله کفر ولد و زنا و عدم کفرش رو در جاهای مختلفی از فقه مطرحه، در کتاب الطهاره به مناسبت حکم به نجاست کفار و شمولش نسبت به ولد و زنا مطرحه، در نکاح نسبت به این که آیا ولد و زنا اون باباش میتونه باش ازدواج بکنه یا اینکه از محرمات نکاحه، اونجا مطرحه و شاید بعضی از موارد دیگر. هر کجا به تناسب خودش، منتها در تمام این موارد، یعنی مثل قضیه باب نکاح، نص خاصی نداشتن. اگر حکم میخواسته اونجا ثابت بشه مبنی بر این اصل بوده و این اصل مبتنی بر روایات برخی از ابواب بوده، در هر بابی ما روایت نداشتیم که بخواد به اصطلاح در هر بابی به اصطلاح اون روایت مبنای اون حکم باشه. عمده اون روایاتی که مطرح میشه روایاتیه که در کتاب الطهاره و ابواب مناسبش اونجا مطرحه که اشاره خواهیم کرد. مطلب سوم اینه که در برخی از کلمات به ابن ادریس نسبت داده شده که ادعای اجماع بر کفر ولد و زنایشون کرده. در کلام سید مرتضی بود، اما در اون کلامی که مرحوم علامه نقل کرد ادعای اجماع از ابن ادریس نبود. در حاشیه مرحوم آقا جمال بر شرح لمعه آمده ادعا ابن ادریس علیه الاجماع. و به کلام صدوقم در اونجا نسبت داده شده به ظاهر کلام ایشان اینکه سعر ولد و زنا نجس. حالا این بحث قضیه کفر او عرض کردم در باب نکاح مطرحه، در باب نجاست کافر مطرحه، در باب تجهیز میت و غسل و صلات بر او اونم مطرحه. در کلام مرحوم آقا جمال اونجا مطرح شده و در برخی از کلمات دیگر هم ظاهرا هست. عرض کنم که این سه مطلب، حالا اون عمده وجهی که میتونه مدرک این قول باشه و منشأ ذهاب مثل سید مرتضی به این قوله، به نظر میاد عده‌ای از روایات که در ابواب مناسب طهارت و غیر اون هم حتی آمده. مرحوم صاحب حدائق در جلد 10 صفحه 380 از حدائق ایشون اونجا میفرماد جمله ای از اصحاب مثل سید مرتضی و صدوق قائل به کفر ولد و زنا شدن، یعنی غیر از ابن ادریس و سید مرتضی این قولو به صدوق هم ایشون نسبت داده و فرموده مقتضای قول به کفر او اینه که دیگه بر ولد و زنا هم نباید بعد الموت نماز خوند، ولو مسئله در کلمات فقها مصرح و به نیست. بله، ایشان خود مرحوم صاحب حدائق از کلامش برمیاد که ایشون در مسئله یک توقفی داره نسبت به وضعیت به اصطلاح ولد الزنا. میگه ما بحث و مفصل در بحث نجاسات از کتاب الطهاره مطرح کردیم و در اونجا گفتیم که اونی که مستفاده از اخباره اینه که ولد الزنا حالتی غیر از حالت ایمان و کفر حقیقی برای او هست، یعنی نه مؤمنه نه کافره. چرا که از یک طرف حکم به نجاستش شده و اینکه دیه او دیه یهود و نصاراست شهادت او مسموع نیست، امامت در صلات برای او جایز نیست که در روایات این معنا آمده. بر این اساس ایشون فرموده لا یمکن الحکم به ایمانه لان سلب هذه الاحکام عنه لا یجامع الایمان ولا یمکن الحکم به کفره به نظر الى انه متدین به ظاهر الایمان، محکوم به کفرم نیست چون فرض اینه که شهادتینو میگه، اظهار اسلام میکنه کما هو المفروض. و لذا ایشون صاحب حدائق برای او یک حالت ثالثه‌ای کرده و فرض کرده، نه مؤمنه نه کافر. و بر این اساس هم فرموده دیگه وجوب صلات بر او خلاصه مشکله بعد از آنی که مؤمن بودنش محقق نیست، یعنی نیست که به این معنا که منفیه، ولو این که محکوم به کفرم نیست. از این کلام صاحب حدائق برمیاد این که برای او حالت واسطه‌ای یا ثالثه‌ای قائله، ولذا خودش این میشه قول دیگری در مسئله. عرض کنم که این هم مطلب چهارم نسبت به اون سه مطلب قبل که زمین بشه، این بحث اقوال در مسئله رو تکمیل میکنه. حالا بحث منتهی میشه به این که وجه این کلام، یعنی وجه قول به کفر چیه. قبل از اون من یک تکمیلی هم باز عرض بکنم. حاجی سبزواری در نبراس و شرح اون که یک ارجوزه فقهیه است با شرح خود صاحب این دیوان، دیوان فقهی، ایشان یک حرفی شبیه حرف متقدم از سید مرتضی زده که خواسته با قواعد عدلیه و عدالت قضیه رو جور کنه، کفر او رو توجیه کرده به این که انه کفر او کفر حقیقیه به اختیار، نه چون زنا زاده است کافره، بلکه چون که کافره اصلا زنازاده قرار میگیره. یعنی به نوعی همون علم خدا به این که این شخص مؤمن نیست به اختیار، نه اینکه به واسطه خارج از اختیار محکوم به کفره. عبارت ایشون در شرح نبراس اینه: فولد الزنا بهی ای به زنا لیس کفر حتی یستشکل، که این مثلا با قواعد عدلیه ناسازگاره، بل کافرون فی العلم یعنی در علم الهی، منهو ای من طریق زنا قد ظهره، که یعنی این ولد زنا بودن طریق به اینه که این کافره در علم الهی و خدا علم به کفرش داره و ما هم علم به کفرش پیدا میکنیم از طریق ولد الزنا بودنش. ای ولد الزنا لم یسر کافرن لعجله، یعنی لعجل زنا، بل الکافر الازلی صار ولد الزنا. و ایضا ولد الزنا لم یسر جهنمیان به، یعنی به سبب زنا، بل الجهنمی الازلی صار ولد الزنا. کما قلنا و ابن الزنا ما صار ذا جهنامی بل صار ذوها ولد الحرامی. این عبارت حاجی سبزواری در این کتاب. خب حالا بعد از تمام این مطالب نوبت میرسه به بیان وجه حکم به کفر. اگر ما دلیلی بر کفر ولد زنا داشتیم، نوبت میرسید به توجیه. حالا یا توجیه میکردیم به عبارتی که مرحوم سید مرتضی فرموده بود، یا به عبارتی که حاجی سبزواری و اینا از باب توجیه نوبت به اونها میرسید. ولی فرض اینه که حالا ببینیم اصلا موجبی داره حکم به کفر تا این که بخواد توجیه بشه به این توجیهات. وجهی که برای این قول ممکنه مطرح بشه که از برخی از کلمات برمیاد، برخی از وجوه، وجه اول این است که ما استظهار کفر ولد الزنا رو از خود روایات داله بر برخی از آثار که مربوط به کفاره بکنیم، از باب ملازمه عرفیه. یعنی مثلا روایتی که اگر میگه ولد الزنا غسالش نجسه، که انه این دلالت عرفیه داره بر این که ولد الزنا نجسه، و که انه نجاست مال کافره، پس ولد الزنا محکوم به کفره. ملازمه عرفیه بین حکم به نجاست او و بین حکم به کفر او. این یک بیان. و لذا حالا روایت دال بر مثلا نجاست او که در باب ابواب غساله حمام ماء الحمام هست، اون یه روایت، و همینطور مثلا روایت دال بر اینکه دیه او 800 درهمه، بعد از آنی که این 800 درهم دیه کفاره، پس از حکم به عدم ثبوت دیه مسلم که 1000 دیناره، بلکه حکم به ثبوت 800 درهم که دیه کفاره، دلالت عرفیه و التزامیه نجاست که انهو بر بیاد. این یک بیان برای حکم به کفر او. ولذا تمام روایاتی که آثار مربوط به مسلمین رو در مورد ولد الزنا نفی کرده و ترتیب آثاری که مربوط به کفاره در مورد ولد الزنا فرض کرده، گفته بشه اینا دلالت التزامیه عرفیه بر حکم به کفرش داره. یعنی حکم به ترتیب جمیع آثار کفر، و منها قضیه عدم صلاحیت قاضی بودن. خب این یک بیانه. بیان دوم بیانی است که از کلام آقای صدر در شرح عروش برمیاد، و اون این که استدلال بر کفر او و حکم به کفر او به روایاتی که الان ما اشاره کردیم، روایات مثلا دال بر اینکه دیه او دیه مسلمان نیست، و مثلا اقتدای به او جایز نیست و دیگر موارد به این زمینه، نه به اون بیانی که ما عرض کردیم دلالت عرفیه التزامیه، بلکه به این زمینه که با اصل عدم تخصیص در ادله این آثار در مسلمین نتیجه گرفته میشه که این آقا مسلمان نیست. یعنی مثلا دیه او 800 درهمه در حالی که دیه مسلم 1000 دیناره. اگر بخواد این شخص مسلمان باشه ولد الزنا، لا محاله دلیل این که میگه دیش 800 درهمه مخصص اطلاق ادله دیت المسلم که 1000 دینار خواهد بود. اصل عدم تخصیص در دوران هم بین تخصیص و تخصص اقتضا میکنه که خروج ولد الزنا تخصیصی نباشه، تخصصی باشه، یعنی مسلمان نباشه. یکی از نتایج التزام به اصل عدم تخصیص در دوران ام بین تخصیص و تخصص اینه. ولذا تمام روایات و نصوصی که در مورد ولد و زنا آمده که حکم متفاوتی از احکام مسلمین مترتب کرده، از اینها به زمینه اصل عدم تخصیص نه استظهار کنیم به اون معنایی که ما گفتیم دلالت و ملازمه عرفیه، حکم بکنیم بر اساس اصل عدم تخصیص و اصل تخصص در دوران به این که ولد الزنا مسلمان نیست. این هم بیان دوم. خب حالا این هر دو بیان مشکل داره و تمام نیست. این بیان دوم مشکل داره که مبنی بر یک مبنای باطل اصولیه که اصل عدم تخصیص، اصل عدم تخصیص جاری نیست، اصل عدم تخصیص به معنای اصالت العموم مجراش جاییه که شک در به اصطلاح تخصیص باشه، نه موردی که مراد معلومه شک در کیفیت مراد باشه. اینکه حکم شامل ولد و زنا نمیشه، این معلومه، نمیدونیم تخصیصاً هست یا تخصص. اصل عدم تخصیص اینجا جا نداره، کما فصل فی محلهی. خب این مبنا مبنای باطلیه به تبع این وجه پرید. و اون وجهی که ما عرض کردیم دلالت عرفیه و استظهار این مطلب از اون روایات دال بر نفی برخی از آثار، باید توجه داشت که اگر بخواد این وجه هم قابل تقریر باشه، در همه موارد و همه نصوص دال بر ترتب حکمی بر ولد و زنا متفاوت از حکم مسلمین جاری نمیشه، بلکه در خصوص اون آثاری که بینه از آثار اسلام و نبودش که انهو از آثار کفره، مثل نجاست، مثل مثلا دیه، اگر گفته بشه و الا این که حالا شهادت ولد و زنا مسموع نیست. خب شهادت خیلی از مسلمین مسموع نیست، شهادت فاسق هم مسموع نیست، شهادت مرعم مسموع نیست، شهادت عبد هم مسموع نیست، شهادت نابالغ هم مسموع نیست. آیا اینا معناش اینه که اینا کافرن، اینا مسلمان نیستن. اون ملازمه‌ای که و استظهار دلالت التزامیه‌ای که ما گفتیم مبتنی بر برخی آثار مثل قضیه حکم به نجاسته، نه در همه آثار. این اولا، و ثانیاً حالا ببینیم آیا روایتی دال بر اثری از این قبیل داریم که مثلا ولد الزنا محکوم به نجاسته تا نوبت برسه به استظهار دلالت التزامیش بر این جهت. ممکنه بر این جهت بر نجاست او استدلال بشه به مثل روایت ابن ابی عفور از امام صادق که قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، از اون چاه که غساله حمام درش جمع میشه از اون غسل نکن، یعنی اون آبش نجسه. فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب. خب از این که گفته شده لا تصل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام تعلیل شده به این که غساله ولد و زنا درش هست، که انه استظهار بشه که غساله نجسه و ولد و زنا نجسه، و اگر بنا شد نجسه پس بنابراین که انه محکوم به کفره. ولیکن به نظر میاد این روایت دلالت بر نجاست ولد و زنا نداره. چرا که ظاهر این روایت اولا منافات داره با اون چه ماء الحمام محکوم به نجاست نیست لأن له ماده، که از مطالب معروف فقهای شیعه است و حرف درستی هم هست که ماء الحمام اگر با نجس هم ملاقات بکنه نجس نیست چون متصل به ماده است، تا چه برسه نجس بودن در موردی معلوم نباشه. ولذا نهایت این روایت باید با این بیان حمله بر کراهت بشه، استحباب تحرز از مثلا غساله مثل ولد الزنا، و این دلالت بر طهارت تازه داره نه بر نجاست بعد از آنی که لزوم اجتناب ازش نیست. این اولا، و ثانیا این که خود این روایت ظهوری در نجاست هم نداره تا بخواد به قرینه روایت دیگر از اون ظهورش رفعیت بشه، چون اگر بخواد ظهور داشته باشه مبتنی بر اینه که این روایت ارشاد به نجاست باشه، در حالی که ظهور روایت اینه که ارشاد به قذارت معنویه نه ارشاد به نجاست فقهی. ولذا در بعضی از روایات آمده که ماء الحمام موجب شفاست، در بعضی از روایات تعلیل شده که این چه حرف باطلیه، ماء الحمامی که یغتسل فیها جنوب از حرام این شفا درش نخواهد بود. مثلا این روایت مفادش همون قذارت معنوی است نه قذارت حسی و نجاست فقهی. مؤكد این جهت اینه که درش آمده و هو لا یطهر الی سبعه آبا، یعنی تا هفت نسل این دزارت و عدم طهارت باقیه. و حال این که دیگه حالا خود ولد و زنا محکومه به نجاست، اما ولد و زنا اگر از نکاح مشروعی متولد شده باشه دیگه او که دیگه ولد و زنا نیست. این که گفته شده او هم تا هفت نسل هفت پشت محکوم به طهارت نیست، گویای همینه که ناظر به طهارت معنویه نه طهارت فقهی و اصطلاحی. منظور از این طهارت طیب مولده که در مقابلش عدم طیب مولد. و رضا مرحوم صدرم استظهار ایشون از این روایت همینه، فرموده و هذا النح بن الطهاره ان لم يكن هو المنصرف في المقام فلا اقل من احتماله بنحو يوجب الاجمال بل يشهد له قوله لا يطهر الى سبعه آباء مع وضوح عدم نجاسه بالمعنى المصطلح في الولد الشرعي لابن الزنا. بعد فرموده و مما يعزز حمل الحزازه على جهه معنويه التعبير بالشر که وفيها غصاله الناصب وهو شرهما والهوان في مقام المقايسه بين الناصب وولد الزنا او بينه وبين الكلب. بله نظیر این مطلب رو هم مرحوم آقای خود قدس سر رو فرموده اخبار ناهی از اغتسال از بئر بئری که تجتمع و فیه وصالت مع الحمام معللن به ان فیها وصالت ولد الزنا لا دلالت لها علی نجاست ولد الزنا و ذکره مقارنا للنصارى والیهود لا یقتضی نجاسته، که اون نکته دیگری میشه که ولد و زنا را همراه نصارا و یهود ذکر شده این اقتضا نمی کنه که اینم نجس باشه. لأن النهی بالاضافت الیهم لیس من باب النجاسه، که انه ناظر به همون قضیه قضارت معنویه. من رو محسد میگه انا لم نجد اطفال یهودی و نصرانی علا ولد زنا فی ای روایت من الروایات ناهی عن الاغتسال من بئر ماء الحمام حتی تو توهم قرینیته علی النجاسه، بلکه فقط ناسبیه در روایات در کنار ولد و زنا ذکر شده. بله خب نتیجه اینه که از این روایت نجاست اصطلاحی استفاده نشد و به تبع حکم به کفر هم قابل استفاده نخواهد بود به دلالت التزامیه، چون مدلول ابتدایش که نجاست بود ثابت نشد تا بخواد نوبت به اون مدلول التزامیش برسه. در یک روایت دیگری باز آمده روایت حمزة بن احمد که میگه عن الحمام ادخله به معذر ادخله به معذر و غض بصرک ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنوب و ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت وهو شرهم. این نظیر همون روایت قبله که صالحه برای استدلال نیست. و همینطور روایت لا تغتسل، روایت علی ابن حکم لا تغتسل من غسالت الحمام فانه یغتسل فیه من الزنا و یغتسل فیه ولد الزنا. و ناسب لنا اهل البيت و هو شرهم. که این وضعیت این روایت هم مثل همون روایت اولی بود که گذشت. روایت دیگری که باز ممکنه در این مسیر دلالت بر نجاست و به تبع دلالت بر کفر داشته باشه، مرسله وشاس عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره سعر ولد زنا و سعر الیهودی و النصرانی و المشرک و کل من خالف الاسلام و کان اشد ذلک عنده سعر الناصب. که گفته بشه این کره سعر ولد زنا کنایه از نجاست سعر او، و نجاست سعر او ملازم با نجاست خود او و مقرونم قرار گرفته با سعر یهودی و نصرانی که اونا کافرن و سعرشون نجس. منتها این مبتنیه بر این که کره در اینجا به معنای الزام باشه، کراهت اصطلاحی نباشه. و علاوه بر این که در بحث نجاست یهود و نصارا و اهل کتاب بحثی است، عده‌ای از بزرگان قائل به طهارت اونام هستند. مرحوم آقای سعدی اشکال دیگه هم فرموده نهی از سعر انسان دلالت بر نجاست نمی‌کنه. چرا؟ بر اینکه قابل توجیه دیگر هم هست، ولی ذات و ذهنم سعر حائز هم همینطور مکروه استفاده از اون، و ممکنه عنوان سعر از حیث قدارت معنوی مد نظر باشه که سعر مؤمن شفاعه و سعر بعضی از موارد درش یک حضازتی هست، ولذا این هم دلالت بر نجاست نمیتونه داشته باشه تا نوبت برسه به دلالت بر کفر بر التزام. و روایت مرسل هم هست. در برخی از روایات هم آمده لا خیر، اینجوری که آقای سعد دارن در همین بحوث، لا خیر فی ولد الزنا. در یه روایت دیگری از محمد ابن مسلم لبن الیهودیت و النصرانیه و المجوسیه احب الیه من ولد الزنا. خب اینام روشنه، اینام دلالت بر نجاست نداره. لا خیر فی ولد الزنا معناش نجاست نیست. شیر ناشی از زنا و ولد و زنا خلاصه حضازت درش به معنای نجاست نیست. ولذا این وجه هم با این بیان مندفع شد. گمان من اینه مثل مرحوم سید مرتضی از همین روایات، روایات سعر ولد و زنا و غساله ماء الحمامی که ماء غسل ولد و زنا درش اجتماع پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه، از اینها خواسته ایشان هم نجاست ولد و زنا رو استظهار بکنه و هم کفر او رو، حالا یا به اون بیان اولی که گفتیم به ملازمه عرفیه، یا با اون بیان دوم که آقای سعد فرمود اصل عدم تخصیص در دوران هم بین تخصیص و تخصص، از باب دلالت این روایات خواسته ایشون قائل به کفر ولد و زنا بشه، یعنی استنباطش از این روایته. و بما این که این اجتهاد درست نیست به بیانی که اشاره شد، اون چه مبنیه بر این هم قرار میگیره قابل التزام نخواهد بود. ولذا حق اینه که ولد و زنا محکوم به کفر نیست، بلکه همانطوری که علامه در مختلف فرموده بود محکوم به اسلام و تمام احکام مسلمین برش مترتبه و از جمله احکام مسلمین هم اینه که به اصطلاح محکوم به طهارت و تمام احکام، منتها برخی از استثناءات به حسب ادله رو داره، حالا نسبت به دیه، نسبت به رد شهادت، عدم صلاحیت امامت و از جمله عدم صلاحیت قضا. خب اینا ملازمه با کفر نیست، نه ملازمه با کفره، نه دلالتی بر کفر داره. ولذا خیلی از مسلمین هستن احکام متفاوتی از بقیه مسلمین دارن، مثلا مملوک عبد دیه او خب کمتر از 1000 دینار ممکنه باشه. خب این معناش این نیست که عبد مسلم نیست. شهادت عبد مردوده، این معناش این نیست که او مسلم نیست. پس نه نسبت به روایات داله بر احکام متفاوت با احکام عامه مسلمین دلیل بر عدم اسلامه، نه روایات داله بر نجاست که صغرن و کبرن دلالتی از این ناحیه محقق نشد که بخواد از ناحیه مثل نجاست دلالتی بر کفر او استظهار بشه. ولذا عمده دلیل بر اشتراط طیب مولد در قاضی همان برخی وجوهی بود که قبلا مطرح شد و حکم به کفر از این وجوه نیست. والحمد لله رب العالمین.